ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان، من زرغونه منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ساعت مشنوین که ناوقت دیشب یک درگیری بین نیروهای افغان و پاکستان در ولسوالی گوشتی ننگرهار رخ داد که چند ساعت ادامه یافت و یک سرباز افغان هم در درگیری کشته شد. در خبرهای جهان مشنوین که تاجیکستان سرحدات خود با افغانستان در منطقه بدخشان تقویه کرده. ایره هم مشنوین که امریکا حالات در عراق منبع جدی نگرانی خوانده. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکارم احمد حنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز در کوپنهاگن پایتخت دنمارک سند همکاری‌های درازمدت بین افغانستان و دنمارک را با رهبران این کشور امضا خواهد کرد. یک سرباز افغان در اثر درگیری نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته کشته شد. در گزارش اخیر سازمان فریدم هاوس که دیروز در واشنگتن نشر شد گفته می شود که پیشرفت افغانستان در ساحه آزادی مطبوعات چشمگیر بوده است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که تاجیکستان سرحدات خود را با افغانستان در منطقه بدخشان تقویت کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در کوپنهاگن پایتخت دنمارک سند همکاری‌های درازمدت بین افغانستان و دنمارک را با رهبران این کشور امضا خواهد کرد. امل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد.
ملاقات را که رئیس جمهور با صدر اعظم کشور شاهی دنمارک خواهد داشت و به تأکید از او سند همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و کشور دوست دنمارک به امضا خواهد رسید.
با گفته آقای فیضی، شب گذشته رئیس جمهور کرزی با افغانهای مقیم دنمارک در کوپنهاگن ملاقات کرد. قبل از این رئیس جمهور کرزی در فنلند بود و سند همکاری‌های استراتژیک را با مقامات فنلند هم تکمیل و امضا کرد. در این مورد تا دقایق بعد جزئیات بیشتر خواهیم داشت. یک سرباز افغان در اثر درگیری نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته کشته شد. یک سرباز افغان در اثر درگیری‌هایی که ناوقت دیشب بین نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته ننگرهار رخ داد به هلاکت رسید. گفته شده است در این زد و خورد از سلاح‌های ثقیل هم استفاده شده است. مقامات پاکستانی قوای افغان را متهم کردند که بر یک پسته نظامی آنها آتش گشوده و دو سرباز پاکستانی را زخمی کردند و آنها در پاسخ به این حمله به فیر متقابل پرداختند. در گزارش اخیر سازمان فریدم هاوس که دیروز در واشنگتن نشر شد گفته شده که پیشرفت افغانستان در ساحه آزادی مطبوعات چشمگیر بوده است. مسئول نشرات فریدم هاوس خانم دویج کارین کارلیلکر در وقت معرفی این گزارش گفت در سال 2012 پیشرفت افغانستان در ساحه آزادی مطبوعات قابل ملاحظه بود، از جمله کاهش سانسور دولتی، افزایش رسانه‌های خصوصی که می‌توانند آزادانه بر حکومت و گروه‌های سیاسی دیگر تنقید کنند. در گزارش سالانه فریدم هاوس وضعیت مطبوعات در کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران و پاکستان تیره و تار معرفی شده است. در این مورد هم در دوام برنامه مطلبی داریم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که در جریان سفر رسمی در دنمارک می باشد شام دیروز با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون تلفنی صحبت کرد. در یک اعلامیه اداره سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که دو طرف در مورد مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و امریکا که در بروکسل مرکز بلژیم صورت گرفت و انکشافات بعد از آن تبادل نظر کردند. در این اعلامیه همچنان آمده است که رئیس جمهور کرزی در این تماس تلفنی مراسم مراتب تسلیت خود را به مناسبت کشته شدن سه عسکر بریتانیایی که در 24 ساعت گذشته در افغانستان با صدر اعظم بریتانیا ابراز کرد. قابل یادآوری است که چند ماه قبل از ملاقات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و آمریکا در بروکسل، دیوید کامرون یک ملاقات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و بریتانیا را میزبانی کرده بود. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. تاجیکستان سرحدات خود را با افغانستان در منطقه بدخشان تقویت کرده است. منابع کمیته امنیت ملی تاجیکستان به خبرگزاری اتارتاس گفتند که یک گروه نامعلوم مسلح در آن سوی سرحد در خاک افغانستان تجمع کرده است. بنوشته اتارتاس، معلومات امنیتی تاجیکستان گفتند که در آن سوی دریای پنج در مناطق اشکاشم بدخشان افغانستان گروه های مسلح که به گمان اغلب طالبان می باشند با اهداف نامعلوم جمع شدند. یک سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفته است که در معلومات به دست آمده چنین معلوم می شود که این افراد به گروه های اسلامی آسیای میانه و شمال قفقاز تعلق دارند که خود را با حرکت اسلامی ترکستان متحد می شمارند. در حالی که اعلان حملات موسمی طالبان در افغانستان آنقدر نگرانی بار نیاورده و مقامات بین المللی و افغان میگویند که طالبان دیگر توان کدام حمله بزرگ را ندارند، اما اعلامیه آنها در بین کشورهای آسیای میانه، تاجیکستان و ترکمنستان سبب تشویش شده است. سه محصل 19 ساله که با یکی از عاملین انفجارات 15 اپریل در دوش دست جمعید ماراتون در شهر باستون امریکا همسنفی بودند و ارتباط در این قضیه متهم شدند. دو تن از این افراد که اتباعی قزاقستان می باشند روز چهارشنبه با اتهام توطئه اخلال اجرای عدالت متهم گردیدند. نفر سیومی که تابعی امریکا می باشد متهم به دادن معلومات غلط به مقامات تحقیقاتی شده است. دو تابعی قزاقستان به آن متهم شدند که می خواستند یک لپتاپی را که به متهم اساسی جوهر سارانایف تعلق داشت از بین ببرند. جوهر سارانایف اکنون در زندان است و برادرش تیمور لنگ که عامل دیگر این انفجار بود در برخورد با پلیس کشته شده است. مقامات کوریای شمالی اعلان کردند که یک تبعی آمریکایی که در کوریا دستگیر شده است با 15 سال زندان با مشقت محکوم شد. آژانس خبری دولتی کوریای شمالی گفته است که کنیت بی یک آمریکایی کوریایی الاصل با جرم اعمال خصومت‌آمیز علیه رژیم کمونیستی کوریای شمالی محکوم به زندان شد. جزئیات بیشتر در مورد جرایم وی داده نشده است. کنیت بی در ماه نوامبر سال گذشته زمانی دستگیر شد که از بندر جنوب شرقی شهر راسون وارد کوریای شمالی شده بود. دوستان بیوی وی را هماهنگ کننده سفرهای دوره‌ای یا تورابتر خواندند. ایالات متحده از کوریای شمالی خواسته است و دلایل بشری وی را آزاد می‌سازد. اعلان سزای کنت بی در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین واشنگتن و سول به دلیل برنامه هسته‌ای کوریای شمالی افزایش یافته‌اند. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما یک دیپلمات را گماشته است تا برای عملی کردن تعهد اوباما جهت مسدود ساختن زندان گوانتانامو اقدام کند. در این زندان خارجی های متهم به تروریسم زندانیان. جیکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت نماینده ای که از سوی اوباما برای این ماموریت گماشته می شود در تصمیم گیری این مسئله کار خواهد کرد که کدام زندانیان به کشورهای خود و کدام ها به یک کشور سیومی برای تکمیل مجازاتشان فرستاده شوند. کرسی نماینده آمریکا برای مسائل مربوط به گوانتانامو از ماه جنوری امسال به این طرف خالی بوده است. اوباما به روز سه‌شنبه تعهد کرد تلاش‌های جدید را به هدف مسدود شدن این زندان در کیوبا و خرج خواهد داد. در حال حاضر 166 نفر در زندان گوانتانامو زندانی‌اند و اکثر آنها بدون آنکه محاکمه گردند در آنجا محبوس می‌باشند. حدود 100 تن در این زندان در حال حاضر در اعتصاب غذایی به سر می‌برند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. دیشب یک درگیری بین نیروهای افغان و پاکستانی در ولستخوالی گوشته ننگرهار رخ داد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در دنمارک سند همکاری های دراز مدت را با رهبران آن کشور امضا می کند.
ملاقات را که رئیس جمهور با صدراعظم کشور شاهی دنمارک خواهد داشت و به تأکید از او سند همکاری های استراتژیک میان افغانستان و کشور دوست دنمارک به امضا خواهد رسید.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که نیروهای اردوی ملی کشور آماده اند که رهبری تمام عملیات نظامی را تا دو ماه دیگر به عهده گیرند.
پلانگذاری، اجرا و تطبیق پلان کلن به دوش اردوی ملی افغانستان خواهد بود.
گزارش های زنده و مستقیم از ولایات مختلف کشور را هم به شما خواهیم داشت. برنامه فریاد بی صدا را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
ترکایی شده نمیتونه که زن افغانستان امروز مثل براواری از کشتمش و دلونش میبرن و گوشش میبرن و زبانش از بیخ میکشن و نوک زبانش میبرن و یک حال هستی.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. بر اساس گزارش ها ناوقت دیشب یک درگیری بین نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشتی ننگرهار رخ داد که چند ساعت ادامه داشت. گفته شده دی زد و خورد از سلاحی از ثقیله هم استفاده شده. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، یک سرباز افغان در اثر درگیری ها کشته شد. مقامات پاکستانی ناوقت دیروز قوای افغان متهم کردند که بر یک پوسته نظامی اونا آتش گشوده و دو سرباز پاکستانی را زخمی کردند. یک مقام خیبر پختونخوا که ازش نام گرفته نشده با آژانس خبری فرانسه گفت که نیروهای اردوی افغان حوالی ساعت 10 دیشب بر پوسته نظامی در مومند ایجنسی حمله کرده که این رد و بدل آتش 2 ساعت دوام کرد. به گفته مقامات پاکستان، حمله به این پوسته نظامی اونا را به فیر متقابل واداشت. مقام نظامی پاکستان که نامش گرفته نشده با آژانس خبری فرانسه گفته که در این حمله 2 سرباز پاکستانی زخمی شدند. به گفته این مقام نظامی پاکستان، این مسئله را به شکل مناسب با مقامات افغان در میان میگذارند، ولی جزئیات بیشتر در زمینه داده نشده. مقامات افغان و مردم محل از چند به ای طرف نیروهای سرحدی پاکستان متهم کردند که در داخل خاک افغانستان تأسیسات را بنا کردند و از جانب پاکستانی خواسته شده بود این تأسیسات را بردارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، امروز در کوپنهاگن، مرکز دنمارک، سند همکاری‌های درازمدت با رهبرای او کشور امضا می‌کند. در جریان همین سفر رئیس جمهور، آقای کرزی به هلسینگی هم رفت و سند همکاری را بعد از سال 2014 با کشور فنلند هم امضا کرد. در این مورد سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی بر رادیو آزادی توضیحات بیشتر داده. جزئیات بیشتر موضوع را از همکارم سعید سمی عباس مشنوین.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در کوپنهاگن با صدراعظم دنمارک و مقامات دیگر این کشور ملاقات کرده و به تعقیب آن سند همکاری‌های استراتژیک را بین افغانستان و دنمارک به امضا می‌رساند. دنمارک از سال 1962 به این سو با افغانستان رابطه دارد و در طی سال‌ها در ساحات مختلف به افغانستان کمک کرده است. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی، در 10 سال گذشته کشور سلطنتی دنمارک بیش از $670 میلیون به افغانستان کمک کرده است. این کمک‌ها در ساحات انکشافی، معارف، آموزش نیروهای امنیتی افغان و تقویه حکومتداری خوب به مصرف رسیده است. در رابطه با سند فعلی که در دنمارک امضا می‌شود، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی چنین توضیحات داد:
این سندی که قرار است به امضا برسه، سندی است که بر اساس ازی روابط و همکاری‌های دو کشور، یعنی افغانستان و دنمارک، تعیین میشه برای سال‌های بعد از 2014 که بر اساس این سندی که امضا میشه، در این چوکات این کشور، یعنی کشور شهید دنمارک، به کمک‌ها و همکاری‌های با افغانستان در ساحات مختلف ادامه میده که به شمول تقویت و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود و همچنان در ساحات مختلف دیگه مانند کمک‌های انکشافی دنمارک و افغانستان بعد سال 2014 ادامه پیدا خواهد کرد.
شب گذشته رئیس جمهور کرزی در کوپنهاگن با افغان‌های مقیم دنمارک ملاقات کرد. قبل سفر به دنمارک، رئیس جمهور کرزی از کشور فنلند هم دیدن کرده بود. با گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی، در فنلند هم بین رئیس جمهور افغانستان و رهبران فنلند سند مشابه این به امضا رسیده بود.
سندی که با کشور فنلند به امضا رسید بود از سال 2014 تا سال 2017 خواهد بود که در سال‌ها کشور فنلند با افغانستان در ساحات مختلف همکاری خواهد داشت.
با گفته آقای فیضی، در این سند بر همکاری کشور فنلند در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم، ارتقای ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغان، تقویه دموکراسی، حقوق بشر، اعمار مکاتب، ارتقای سیستم تعلیمی، رشد اقتصادی، پیدا کردن جای کار و تقویه ساحات دیگر در افغانستان تاکید شده است.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن من نیست، انسان
نشناسم،
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و احادیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که در جریان سفر رسمی در دنمارک می باشه، شام دیروز با صدر اعظم برتانیا دیوید کامرون صحبت تلفنی کرد. در اعلامیه سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان آمده که دو طرف در مورد مذاکرات سه جانبه بین افغانستان، پاکستان و آمریکا که در بروکسل مرکز بلژیم صورت گرفت و انکشافات بعد از او تبادل نظر کردند. در اعلامیه همچنان آمده که رئیس جمهور کرزی در تماس تلفنی مراسم تسلیت خود به مناسبت کشته شدن سه عسکر برتانوی 24 ساعت گذشته در افغانستان با دیوید کامرون ابراز کرد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
در ادامه گزارش های زنده و مستقیم از ولایت مختلف کشور، امیحال احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل با خود داریم. همکار عزیز سلام و روزتان بخیر، بفرمایین چی خبرهای تازه است در مناطقتان؟
ما هم سلام تقدیم میکنیم همکار عزیز و به همه شنوندگان گرانقدرم، سلام و صبح بخیری داریم. دو موضوع مهم امروز به عنوان خبر قابل بحث خدمت شنونده ها باید به عرض برسانیم. یکی در پروان است که در ولسوالی بگرام در مورد گور دست جمعی که تازه کشف شده و در ساحات کودامن شمال کابل که حدود 67 پروژه تازه را اندازی شده. در مورد گور دست جمعی شنونده های عزیز ما در جریان هستند که ما خبر و گزارش داشتیم که در ولسوالی بگرام در یک ساحه دامنه از دشت که بس قریه نزدیکش است به نام یوزباشی، زمانی که کسایی که ریک انتقال می دادن از او ساحه توسط ماشینریشان یک ساحه کشف شد، به صورت تصادفی که یک گور دست جمعیش دیده شد. بعدا خبر و گزارش ما داشتیم از مردم محل، تقریبا نزدیک به یک هفته از او سپری شد. بعدا شماری از اهالی منطقه برازی که یاد خاطره به قول از اینا که از گم شده هایشان که در حدود 30 سال قبل از کسایی که گم شده بودن تا حال از اونا اثر نیست ناپدید هستن، اونا گمان دارن که امی کسایی هستن که در دوران حدود 30 سال قبل گم شده بودن در رژیم سابق، این امی ها ممکن است باشن. اما حال باز بعدن اهالی خریه به دلیل ازی که مراسم مذهبی یا دیر مذهبی داشته باشن یک تابوت بسیار بزرگ از چوب ترتیب دادن، اینا را جمجمه ها و دیگر اعضای بدن استخوان های بدن انسان ها را جمع آوری کردن که در حدود 20 جسد تنها تانستن اینا شناسایی کردن که مربوط متعلق میشه. دیگر باقی هنوز معلوم نیست که چقدر دیگر باقی مانده در زیر انبارای خاک. اینا را داخل یک تابوت دست جمعی بسیار کلان و بزرگ تهیه کردن خود مردم اهالی، باز مراسم برگزاری مذهبی برگزار کردن و دفن کردن. حال برخی از اعضای جامعه مدنی در ولایت پروان یا فعالین جامعه مدنی نقد دارن و به نحوی انتقاد دارن از دولت که در حدود این یک هفته هیچ بررسی انجام نشد، باید دی ان ای میشد، شناخته میشد که در کدام زمان اینا کیا بودن، توسط چه کسایی در کدام زمان از نظر تاریخی به قتل رسیدند. اما مقامات دولتی و کسایی که مسئولیت دارند حکومت محلی را ما نتونستیم در مورد امرشان، اونها هیچ نخواستند در این مورد صحبت کنند. این مسئله سوال برانگیز شده که دولت چرا نتونست که این را بررسی کنه و یا مسئولیت نگرفت و یا بی‌اعتنایی داشت. بعضی کارشناسا به این باور هستند که مقامات محلی خود به خاطر که با پروسه عدالت انتقالی یا قضای جنگ جرایم جنگی را دنبال میکنه زیاد علاقه ندارن که قضای جرایم جنگی دنبال شود.
بله بله، در مناطق دیگه کاملا خیر خیریت است.
و در کدامن عرض کردم که به تازگی روز گذشته در حدود 67 پروژه تازه که در چارچوب برنامه همبستگی ملی در ولسوالی های میربچکوت و در فرزه و کلکان در یاد یقل در سه ولسوالی را اندازی شد که مراسم کلان گرفته شده بود که این پروژه ها شامل تایی برق است، آب آشامیدنی، سوزراتی است و احداث سرکاس و بازسازی سرکاس که در حدود 2.5 میلیون دلار این هزینه برمی‌دارد. در مدت 2 سال کارش تکمیل میشه و شمار صدها خانواده از اینا بهره‌مند میشن که ایره وزارت فایدامی افغانستان میگه به خاطر رسیدگی به مشکلات مردم در چارچوب برنامه همبستگی ملی پروژه را اندازی شده و یک تغییر در زندگی مردم خواهد آورد.
همکار عزیز، از سیلاب ها و مشکلات مردم در ولایت شمال کابل گزارش هایی داشتیم، در این مورد بگوین آیا این مشکلات رفع شده؟ مشکل مردم سیلاب ها چطور؟ سیلاب ها خاتمه یافته یا ای که جریان داره؟
دقیقاً همکار عزیز اشاره بسیار خوب داشتین که من فراموش کرده بودم. او مثلا پابرجا مانده مشکلاتی را که امسال پیش آمده اینه در تقریبا وسط ماه میانه فصل سال بهار بی سابقه بود که جاله شدید طوفان و حتی برفباری صورت گرفته بود که زیاد مردم از اینا آسیب دیده و بعض پلا و بعض راه‌های مواصلاتی که مسدود شده بود زیاد مایه نگرانی مردم بود. هنوز شکایت‌ها پابرجا مانده که دولت در قدم اول باید یا مقامات محلی تلاش میکردن که راه‌های مواصلاتی را باز میکردن. مقامات وعده کردن که به زودی تلاش میکنن، اما در قسمت خساراتی که در بود زراعت برای مردم رسیده، رئیس زراعت ولایت پروان و دیروز در تماس دوامدار با ما وعده کرد که امروز برنامه‌ای خاصی را بر سروی دارن تا کسایی که زیاد آسیب دیدن برشان کمک کنن.
احمد جان، از یک ماراتن شنیدیم، مسابقه بزرگ دوش که قرار است برای بفته، آیا این مسابقه از مناطق شما چشمه میگیره یا ای که فقط در کابل تمرکز خواهد داشت که فردا قرار است؟
بله، در این مورد مسئولین محلی تال مفصل چیز نگفتن، اما چیزی که شما گفتین در حد پلانگذاری است. زمانی که ما جزئیات مسئله را گرفتیم، باید از طریق گزارش‌های خبری در لابلای برنامه های انشاءالله معلومات بیشتر در این خواهد دادیم.
حتما ما هم منتظر هستیم. یک دنیا تشکر. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
وزارت دفاع افغانستان گفته که نیروهای اردوی ملی کشور آماده هستند که رهبری تمام عملیات نظامی را تا 2 ماه دیگه به عهده بگیرن. این مسئله را سخنگوی وزارت دفاع دیروز یک نشست خبری در کابل ابراز کرده، گفت که قابلیت های سربازای اردوی ملی با گذشت هر روز افزایش میافه. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
در حال حاضر نزدیک به 90% عملیات نظامی در افغانستان به رهبری نیروهای امنیتی این کشور راه‌اندازی می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید که با توجه به قابلیت و توانایی روزافزون عساکر اردوی ملی، رهبری کامل عملیات نظامی تا 2 ماه دیگر به عهده این نیروها گذاشته خواهد شد. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، بروز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که سربازان اردوی ملی آمادند که تمام عملیات نظامی را رهبری کنند.
اردوی ملی آمادگی دارد که تا 2 ماه آینده مسئولیت رهبری تمام عملیات ها را به عهده بگیرد. پلانگذاری، اجرا و تطبیق پلان کلن به دوش اردوی ملی افغانستان خواهد بود و در حال حاضر نزدیک به 90% عملیات ها را ما در افغانستان رهبری میکنیم. نزدیک به 80% جمعیت افغانستان از طریق پروسه انتقال زیر پوشش قوای امنیتی افغانستان مخصوصا اردوی ملی قرار گرفته.
مقام های افغان میگویند نیروهای امنیتی این کشور پیشرفت های چشمگیری داشتند و مخالفین مسلح توانایی مبارزه رو در رو با این نیروها را ندارند. روند واگذاری مسئولیت های امنیتی به قوای افغان در سرطان سال 1390 شمسی آغاز شد و اکنون مرحله چهارم این پروسه ادامه دارد. قبلا گفته شده بود که این روند تا اواسط سال 2013 میلادی تکمیل خواهد شد. قرار است عساکر بین المللی در آخر سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شوند. در این حال برخی از کارشناسان مسائل امنیتی به این عقیدند که نیروهای افغان قادر نخواهند بود که تمامی عملیات نظامی را رهبری کنند، زیرا به گفته آنها این نیروها امکانات و تجهیزات لازم در اختیار ندارند. جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از این تحلیلگران:
وزارت دفاع غیر مسئولانه صحبت می کند. توسط سکتور امنیتی خود دشوار است که امنیت مراکز ولایات را هم به طور شاید و باید تامین کنیم، به خاطر که ما قوت های حمایوی، قوای هوایی و رادار نداریم و سرحدات ما مسئول نیست و قوای سرحدی ما اسلحه ندارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طی یک ماه نخست سال 1392 شمسی 107 تن از عساکر اردوی ملی در جنگ با مخالفین مسلح در ولایت های کنر و بدخشان کشته شدند. به گفته مقام های این وزارت در این جریان با مخالفین مسلح هم تلفات سنگین وارد گردیده است. بیم آن موجود است که با انتقال کامل مسئولیت های امنیتی و رهبری عملیات نظامی به نیروهای افغان میزان تلفات این نیروها افزایش خواهد یافت.
در رابطه با مسائل امنیتی کشور باید گفت که معاون مبارزه بر ضد تروریسم قماندانی امنی ولسوالی شندند ولایت هرات همراه با یک ساتنمند از طرف افراد مسلح ناشناس در بازار ای ولسوالی مورد اصابت مرمی قرار گرفته و جان داد. جزئیات این موضوع را از شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بشنوید.
مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند افراد مسلح ناشناس معاون تروریسم قماندانی امنیه ولسوالی شیندند را همراه با یک ساتنمند توسط فیر مرمی به قتل رساندند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات میگوید این رویداد زمان رخ داده است که معاون تروریسم در حال اجرای گزمه در مسیر بازار آن ولسوالی بود. وی گفت این افراد توسط دو تن از موتورسیکل سواران مسلح به قتل رسیده ولی عاملان این قضیه از محل فرار کردند. به دنبال این حادثه 4 تن از مخالفان مسلح دولت که در حال تدارک حملات تروریستی در داخل یک منزل مسکونی در ولسوالی شندند ولایت هرات بودند کشته شدند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات گفت این افراد زمان کشته شدند که می‌خواستند مواد منفجر ناشده‌شان را آماده حملات تروریستی کنند ولی قبل از اجرای آن مواد یاد شده انفجار کرده و جان 4 تنشان را گرفته است.
4 تن از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی شندند ولایت هرات در زمانی که در داخل یک خانه در حال طراحی یک حمله تروریستی در ولایت هرات بودند و لوازم تکنیکی از او را می‌خواستند تهیه و ترتیب کنند و احتمال از این می‌رفت که حمله باید یک حمله تروریستی انتحاری باشه که همون لوازم و مواد منفجره داخل خانه منفجر میشه و هر 4 تروریست در جا کشته میشه.
تا کنون مسئولیت کشته شدن معاون تروریسم قماندانی امنی شیندند را کدام فرد یا گروهی به عهده نگرفته است. ولسوالی شیندند یکی از ناامن‌ترین مناطق هرات به حساب می‌آید که هر از گاهی شماری از غیرنظامیان افغان و نیروهای امنیتی از سوی مخالفان دولت به قتل می‌رسند. این ولسوالی در 120 کیلومتری جنوب شهر هرات موقعیت دارد و گفته می‌شود که منطقه زیرکو در این ولسوالی یکی از پایگاه طالبان است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
اداری نظارت بر آزادی بیان گزارش تازه خود منتشر کرده و وضع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان قناعت بخش خوانده. این گزارش که دیروز در واشنگتن نشر شد و فریدم هاوس این گزارش نشر کرد گفته که کشورهای همسایه افغانستان البته ایران و پاکستان در این کشورها وضع مطبوعات چندان خوب نیست، ولی نظر خود در مورد قناعت بخش بودن وضع مطبوعات در افغانستان این گزارش ابراز داشته. جزئیات موضوع را از سید سمی عباس میشنوید.
گزارش سالانه سازمان حامی آزادی مطبوعات فریدم هاوس که روز اول می در واشنگتن نشر شد گفته است که در ساحه آزادی بیان در جهان در یک سال گذشته پیشرفت‌های مشاهده می شود که تا حد زیاد به تحولات در شرق میانه و تغییر نظام‌ها در کشورهای عربی ارتباط می گیرد. مسئول نشراتی فریدم هاوس خانم کارین دویچ کارلیکا در وقت معرفی گزارش سالانه این سازمان اظهار داشت که در افغانستان پیشرفت در ساحه آزادی مطبوعات چشمگیر بوده است.
افغانستان در فهرست امسال ما یک پیشرفت قابل ملاحظه را نشان داده است. بغیر از برما افغانستان یگانه کشور آسیایی است که به این اندازه پیشرفت داشته. ما چندین شاخص مثبت پیشرفت را در سال 2012 در افغانستان مشاهده می کنیم. از جمله کاهش خشونت علیه ژورنالیستان، افزایش تعداد شبکه های خصوصی خبری که می توانند آزادانه بر حکومت و دیگر گروه های سیاسی انتقاد کنند و کاهش در سانسور رسمی و پیگرد قانونی ژورنالیستان. از این رو می توانیم بگوییم که در افغانستان تمایل مثبت است و افغانستان در رابطه با آزادی آزادی مطبوعات یکی از کشورهای موفق در این سال بوده است.
در رابطه با کشورهای همسایه افغانستان، مخصوصاً ایران و پاکستان، راپور سالانه فریدم هاوس نظری تیره و تار ابراز کرده است. ایران در این گزارش به گفته خانم کارلکر در صف بدترین بدها یاد شده است و در لیست آزادی مطبوعات از طرف اخیر هشتم می باشد. نظر به گزارش، وضعیت آزادی مطبوعات در ایران تغییر نکرده و شرایط اختناق بر ژورنالیستان حکم فرماست. در این کشور به گفته مسئول نشرات فریدم هاوس، پیگرد قانونی و دوسیه‌ها علیه ژورنالیستان عادی و شبکه اینترنتی در اوج آن قرار دارد. پاکستان در این لیست به گفته کارلکر یک درجه بهتر از ایران در کاتگوری کشورهای قرار گرفته است که مطبوعات آن غیر آزاد است. در این کشور خشونت علیه ژورنالیستان ادامه دارد و مسئولین این خشونت‌ها به پنجه قانون سپرده نمی‌شوند و فرهنگ مافیات که برای بعضی‌ها در این کشور وجود دارد آنها را از پیگرد قانونی نجات داده است. ازبکستان، بلاروس و کیوبا هم در سطح ایران نام برده شدند، اما کشورهای آسیای میانه مانند قرقیزستان و قزاقستان نسبتاً بهتر معرفی شدند. در گزارش سالانه فریدم هاوس در مورد آزادی مطبوعات در کشورهای دیگر جهان هم معلومات داده شده و در رابطه با روسیه هم نظری بسیار منفی وجود دارد و این کشور هم در ساحه آزادی مطبوعات یکی از کشورهای بد نام برده شده است.
از گزارش فریدم هاوس در مورد آزادی مطبوعات در نقاط مختلف جهان شنیدین. ساعت 9:30 است. همکارم احمد حنایش با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در کوپنهاگن پایتخت دنمارک سند همکاری های دراز مدت بین افغانستان و دنمارک را با رهبران این کشور امضا خواهد کرد. یک سرباز افغان در اثر درگیری نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته کشته شد. گزارش اخیر سازمان فریدم هاوس که دیروز در واشنگتن نشر شد گفته می شود که پیشرفت افغانستان در ساحه آزادی مطبوعات چشمگیر بوده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که در جریان سفر رسمی در دنمارک می باشد شام دیروز با صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون تلفنی صحبت کرد. تاجیکستان سرحدات خود را با افغانستان در منطقه بدخشان تقویه کرده است. سه محصل 19 ساله که با یکی از عاملین انفجارات 15 اپریل در دوش دست جمعی ماراتون در شهر باستان امریکا همسنفی بودند با ارتباط در این قضیه متهم شدند. مقامات کوریای شمالی اعلان کرده است که یک تبعه آمریکایی که در کوریا دستگیر شده است به 15 سال زندان با مشقت محکوم شد. قصر سفید میگوید رئیس جمهور باراک اوباما یک دیپلمات را گماشته است تا برای عملی کردن تعهدات اوباما جهت مسدود ساختن زندان گوانتانامو اقدام کند. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که یک مرد هندی که به اتهام جاسوسی و سزای مرگ محکوم شده بود و در یک زندان پاکستانی محبوس بود و اثر جراحاتی که در جریان لاتوکوب از وی از سوی زندانیان در پاکستان برداشته شده بود درگذشته است. و ایالات متحده آمریکا از بسته شدن اداره USAID در بولیو یا با اظهار تأسف کرده است.
بر اساس تحقیقات یک مرکز بین المللی، اکثریت مسلمانان جهان خواستار تطبیق شریعت اسلامی در کشورهای خود هستند. اما دیدگاه‌های مسلمانان در خصوص برخی احکام و مجازات اسلامی متفاوت می‌باشند. در همین رابطه، همکارم احمد شیبر گزارش دارد.
اکثریت مسلمانان جهان از قوانین اسلامی به عنوان قانون رسمی کشورهای خود حمایت می‌کنند، ولی اختلاف نظرهای در خصوص این که این قوانین شامل چه چیزهای است وجود دارد. مرکز تحقیقاتی پیو بین سالیان 2008 و 2012 سروی انجام داده که 38,000 مسلمان از 39 کشور در آن اشتراک کردند. 80% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی به این باورند که غیر مسلمانان در کشورهای خود می توانند آزادانه به عقاید خود عمل کنند. این تحقیق و بررسی نشان می دهد بیش از 3/4 مسلمانان شرق میانه و شمال افریقا، جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا خواستار آن هستند تا محاکم اسلامی در خصوص مسائل حقوقی خانواده و اختلافات بر سر ملکت تصمیم گیری کنند. ولی جمبل رئیس مرکز تحقیقاتی پیو گفت با وجود موافقه با شریعت اسلامی اختلاف نظرها در مورد نوع تطبیق آن وجود دارد. در رابطه به این اختلافات مولانا مصطفی یکی از علمای اسلامی در آلمان به رادیو آزادی گفت که مردم عام طوری که می بایست از اسلام آگاه نیستند.
نظام شرعی یک سیستم پیچیده است. پس آنانی که آگاهی کامل از شریعت نداشته باشند و قوانین شریعت را نفهمند، برخی از این قوانین را میگیرند و برخی دیگر آن را ترک میکنند و این نظرسنجی که از 38,000 تن در آن سهم گرفتند، فکر نمیکنم که در آن از متخصصان اسلامی سوال ها شده باشد.
ماده سوم قانون اساسی افغانستان حکم میکند که در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. با اساس سروی در افغانستان 90% مردم از تطبیق شریعت اسلامی حمایت کردند، اما در ترکیه 12% خانه تطبیق شریعت اسلامی شدند و این فیصدی در تونس به 56% می رسد. قتل های ناموسی موضوع دیگر است که تنها افغان ها و عراقی ها از آن حمایت کردند. با اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در 8 ماه اخیر سال گذشته خورشیدی 75 قضیه قتل‌های ناموسی در سراسر کشور ثبت گردید. مولانا مصطفی گفت این قتل‌ها جنبه دینی ندارد.
اینجا باید کسی فرق قائل شود که دین چی است و عرف و عنانه افغانی چی است. مثلا در صورت که یک تن فکر می کند که با اشخاصی از افراد خانواده اش تجاوز شده، این گمان است. شهود در اینجا نیست، ثبوت موجود نیست. قرآن کریم میگوید پس گمان قابل حکم نیست. اما در صورتی که قضیه روشن باشد، در آن صورت نیز باید مسئله را محکمه علا فصل نماید، نه اشخاص عادی.
دیدگاه ها و نظرات در خصوص برخی احکام و مجازات های اسلامی مثل قطع کردن دست دزد و یا حکم مرگ برای مرتد متفاوت است، ولی بیش از 3/4 مسلمانان در جنوب آسیا به این باورند که این احکام توجیه پذیر و منطقی است. این مجازات ها موجب بحث و جدل های در کشورهای غیر اسلامی شده و منتقدین بر این باورند که برخی مسلمانان تندرو و افراطی قصد تحمیل این قوانین و مجازات ها را در این کشورها دارند. با اساس سروی که مرکز تحقیقاتی پیو انجام داده است، مسلمانان جهان با همه زمینه های دین و شریعت اسلام همراه نیستند. اکثر مسلمانان بر این باور نیستند که این قوانین و مجازات ها باید برای غیر مسلمانان نیز اجرا شود. این نظریه در کشورهای جنوب آسیا بسیار قوی و غالب بوده و 97% مسلمانان بنگلادش و 96% پاکستانی ها از این نظریه حمایت کردند.
از موضوع آزادی دین و نافذ شدن قانون شرعی در نقاط مختلف جهان میشنوین که تعداد زیاد مسلمان های دنیا خواهان نفوذ قوانین اسلامی در کشورهایشان هستند، ولی نمیخواین که مجازات اسلامی در کشورها اعمال شود. شنونده عزیز، ساعت 9:37 از صبح با وقت افغانستان است. قبل از اینکه برنامه فریاد بی صدا را بشنوین، همکارم غفور ملکزاده متین مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه والس جورنال چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط روابط افغانستان و پاکستان و درباره نقش و اهمیت آینده جامعه مدنی افغانستان یک مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: چنان معلوم می شود که کاسه صبر رئیس جمهور افغانستان بالاخره در برابر پاکستان و طالبان لبریز شده است. رئیس جمهور کرزی پاکستان را به خاطر ساختن دروازه های امنیتی در طول سرحدات افغانستان شدیداً محکوم نموده و حملات اخیر طالبان بالای مردم ملکی را غیر اسلامی و غیر بشری خوانده است. روزنامه والس جورنال درباره همان بیانات رئیس جمهور کرزی که پاکستان و طالبان را برادر خطاب کرده بود می نویسد. حامد کرزی بعد از سالها التماس گرم و زاری به برادران خود، بالاخره مانند سایر افغانها به این باور رسید تا زمانی که پاکستان صادقانه همکاری نکند و طالبان حملات تروریستیشان را قطع نمایند، مذاکره بی نتیجه و بیهوده می باشد. روزنامه می افزاید: بعضی کسان ممکن امیدوار باشند که در بروکسل مذاکرات رئیس جمهور کرزی با جان کری وزیر خارجه آمریکا و رهبران پاکستانی نتیجه بدهد، اما تلاش‌ها و گفتگوهای 6 سال گذشته حکومت افغانستان با طالبان و حامیان آنها ثابت ساخت که این گفتگوها بی ثمر بوده است. نویسنده مقاله وال استریت جورنال در اشاره به مذاکرات و گزارش‌های جلسه ماه دسامبر پاریس که در آن نمایندگان حکومت افغانستان، جامعه مدنی، طالبان و سایر گروه‌ها اشتراک کرده بودند، به حیث یک شاهد عینی می‌نویسد. در این گفتگوها خلا بین طرز دید نمایندگان طالبان و سایر اشتراک کنندگان بسیار زیاد بود، به این معنی که بیانات و صحبت‌های نمایندگان طالبان عمدتاً روی جنگ متمرکز بود، در حالی که صحبت‌ها و اظهارات سایر اشتراک کنندگان افغان روی آینده دموکراتیک، حاکمیت قانون، انتخابات و حکومت حسابده می‌چرخید. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه مقاله می‌نویسد: اکثریت افغان‌ها گذشته تاریک طالبان را فراموش کردند و این در حالی است که حملات انتحاری و خشونت‌ها در افغانستان هنوز هم سرخط خبر هاست. در حال حاضر بسیاری افغان‌ها راجع به کار و شغل، حاکمیت قانون، حسابدهی و راجع به انتخابات سال 2014 فکر می‌کنند. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می‌نویسد: مطبوعات خارجی راجع به سیاستمداران جوان، جامعه مدنی، فعالین و آگاهان افغان که به آینده امیدوار هستند چیزهای زیاد به نشر نمی رساند. اما سرمایه گذاری بین‌المللی در 12 سال گذشته در افغانستان، خاصتا در جامعه مدنی آن، در حال حاصل دادن است. روزنامه وال استریت جورنال در یک مقاله دیگر زیر عنوان تهدید القاعده مطلب به نشر سپرده و در یک بخش این مقاله می‌نویسد: 7 هفته بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در سال 2011 میلادی، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که شبکه القاعده در حال شکست قرار دارد. رئیس جمهور اوباما این سخن را بار بار تکرار کرده تا خروج نیروها از افغانستان و کاهش مصارف دفاعی را توجیه کند. روزنامه در اخیر این بخش مقاله می نویسد: هرچند که به گفته رئیس جمهور اوباما حکومت امریکا بین 13 تا 20 نفر از مهمترین و بلندپایه‌ترین رهبران شبکه القاعده را کشته یا دستگیر نموده، اما این شبکه در محلات جدید و در قالب جدید ظاهر شدند. به نوشته روزنامه، القاعده پناهگاه خود را در افغانستان از دست داده است، اما در پاکستان، یمن و سومالی پناهگاه‌ها و پایگاه‌های جدید ایجاد کرده است.
فریاد بی صدا.
سلام. شب زنده‌دار و پرورش دهنده نسل بشر به شیوه های مختلف در افغانستان مورد خشونت قرار می گیرد. خشونت به تعبیر ساده بر رفتار زشت و ناروای گفته می شود که نتایجش صدمات روحی، جسمی و مالی را در بر داشته باشد. زنان افغانستان بیش از تمام زنان جهان رنج خشونت و محرومیت را کشیده، در فضای خشونت به دنیا آمده و با خشونت بزرگ شدند. خشونت علیه زنان انبوه از مشکلات را فراراهشان قرار داده و زمینه های ناکامی و محرومیت ها را برایشان مساعد ساخته است. خشونت علیه زنان از چی و از کجا سرچشمه گرفته است؟ در این برنامه ای پرسش و دیگر سؤال های مربوط را با مهمانان ما در میان میگذاریم. سریا پرلیکا، رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان، محبوب سراج، سرپرست مجتمع زنان افغان، و فتانه گیلانی، رئیس شورای زنان افغانستان در این برنامه مهمان ما هستند. مهمانای عزیز، خوش آمدین.
سلام بر شما.
خانم سراج، در مورد ای که خشونت علیه زنان از چی سرچشمه گرفته، لطفاً برای شنونده ها بگوین.
تشکر بسیار زیاد آقای احمدی از سوالتان. سرچشمه خشونت برای زنان مخصوصاً دامن افغانستان ای یک دلیل نداره. 40 سال جنگ، یکیش فقر، جهالت و نادانی، عنانات ناپسندیده، تمام از اینا موضوعاتی هستند که خشونت بر علیه زن دامن افغانستان هر روز دامن میزنه و هر روز خشونت زیادتر و زیادتر شده میره.
بله، تشکر از شما. بیاین امی پرسش را از دیگر میمانای برنامه هم مطرح بکنیم. خانم گیلانی، شما چی فکر میکنین خشونت علیه زنان در افغانستان از چی سرچشمه گرفته و چقدر با این نظریه شما موافق هستین که گفته میشه در واقع خشونت علیه زنان از عقب ماندگی مادی و معنوی جامعه سرچشمه گرفته؟
بله، تشکر. البته چیزایی که خانم سراج گفتن ما هم نظر هستم، موافق هستم با ایشان. و در جامعه که مردمش از نعمت تعلیم و تربیه دور مانده شوه، در اونجا عرف و عنانات و رواجایی که نه مطابقت با دین مبین اسلام داشته باشه و نه در قانون قوانین افغانستان باشه و در پلویش همچنان خود جنگ ازرها بدبختی را به وجود میاره. در یک کشوری که تقریبا 4 دهه جنگ باشه و اما قسمی که شما در شروع گپایتان گفتین که زن یا مرد بمرای خشونت به دنیا میایه و بمرای خشونت کلان میشه، ولی ما میبینیم که 3 نسل به افغانستان به میتونی یک چیزی که شما تعریف کردین واقعا می بالکل درست است که امرای جنگ تولد شدن، در جنگ کلان شدن، در جنگ کار میکنن. اینجا من میخواهم به یک چیز اشاره کنم که نه تنها خشونت علیه زنهاست، بلکه بر مقابل مردا هم است.
با معذرت پیش از اینکه شما ادامه بتین، شماری از محققات طور فکر میکنن که در جنگایی که در تاریخ صورت گرفته قربانیان اصلی از او زنان بوده. چقدر موافق هستین با این طرز دید شما؟
بله، تاریخ هیچ شک نیست که را همیشه ما هم میره گفتیم که قربانیای اصلی جنگ در افغانستان زنها بوده، به خاطر از اینکه در هیچ یکی از جنایت ها و در یکی از که مثلا زنها از بیرون مثلا کار برای اجنبی ها کنه، هیچ وقت زنها در این جنگ شریک نبودن، اما توپ سوختش زیادتر امی خود امی زنها بودن، به خاطر از اینکه زمانی که خب میکشیم امی 3 دهه جنگ، یک تنها دوران تجاوز شوروی سابقه او یک جنگ برحق بود به خاطر که سر افغانها تجاوز صورت گرفت و زنهای افغانستان مثل مردای افغانستان مسلمان هستن الحمدلله و این فرض الهی را قبول کردن.
بله.
و هر قربانی را که دادن سر از او افتخار کردن، البته در اون زمان، اما بعد از او هر بلایی که در افغانستان آمده و تا بعد جنگا جریان داشته قربانی هستی از زنا و طفلا بوده که هر کسی که در پشت ازی یا در پولی ازی جنگ بوده باید قیمت ازی را بر زنا بپردازه.
بله خانم پلیکا، شما نظریات 2 مهمان برنامه ما را شنیدین. چه از تعریف و برداشت شما در موردی که خشونت علیه زن در افغانستان از کجا و از چی سرچشمه گرفته؟
تشکر. اگر ما ببینیم که خشونت علیه زنها به عنوان یک پدیده فراگیر و شدار محدود به زمان و مکان نبوده و نیست، اما درجه خشونت و میزان و شدت و ضعف از دیروز تا امروز و از یک جای تا جای دیگر متفاوت است. در کشور ما یقیناً که باورها و نگرش‌های منفی مردان نسبت به زنان، گفتارها، اندیشه‌های مردمحور، کردارها و رفتارهای زن ستیزانه به طور عمده ریشه در فرهنگ مردسالاری دارد که ساختار و ارزش‌های اجتماعی در تقویت و ترویج چنان باورها، گفتارها و عملکردها سهم بارز داشته و در تسریع آن کوشیده است. گویا برداشتا و دریافت‌های سطحی و ناشیانه از آموزه‌ها و متون‌های دینی زمینه را بر ترویج خشونت علیه زنان فراهم می‌سازد.
بله، اما خانم پلیکا، به نظر شما شاید پرسش در نزد تعدادی از مردم وجود داشته باشه که همین پدیده خشونت چرا به وجود آمد علیه زن؟
پدیده خشونت از آوان پیدایش انسان به وجود آمده. انسان طبیعتاً دارای خصوصیت های خشونت آمیز و هم دارای خشونت های جلوگیری از خشونت است. اینمی با انسان یک جای خشونت به وجود آمده. از این خاطر است که این نظر به زمان و مکان و شرایط و باورها و عقیده ها و ساختارها در کشورها فرق میکنه. هر قدر که رشد اقتصادی در یک کشور خوبتر باشه، فرهنگ غنی وجود داشته باشه، پیشرفت‌های اقتصادی و توسعه و انکشاف داو باشه، این خشونت ها سیر نزولی را طی میکنه و برعکس در جامعه کس مثل جامعه ما او نه تنها سیر نزولی نداره بلکه سیر سعودی هم می داشته باشه. دیگه بزرگه سوال.
تشکر از شما خانم سراج. شما بدون شک مطالعه دارین و شاید شنیدین که تعدادی از محققان طور فکر میکنن و قسم میگن که در بعض جوامع زن پس از مرگ شوهرش یک جا با اشیای خانه با شوهر زنده به خاک سپرده میشد و حتی زنده به گور کردن دخترها رواج داشت. شما چی فکر میکنین؟ چرا چون این چیز صورت گرفت؟ عامل اصلی چی بوده؟
ما میایم به سر خود اسلام، ما میایم به سر فلسفه اسلام، که فلسفه اسلام امروز پیغمبر خدا وقتی که آمد و قرآن خدا را آورد و یک دین اسلام به دنیا معرفی شد، یکی از دلایلش اینمی زنده به گور کردن دخترا به عربستان امو وقت بود و عربستان دوره جهالت. اینالا اگر ما شما راستی اسلام امو رقمی که اس و مرقمی که به مدلیلی که آمده امو دین مقبولی که هست، اگر ما راستی به از اون وقت نظر ببینیم، شما ببینین که امروز ما دامن اجتماعی خود از امو چقدر ما منفی استفاده میکنیم. امروز شما باور کردن میتونین که چقدر از این خشونت ها مقابل زنها به خاطر نفهمیدن درست دین اسلام به وجود میاره، در حالی که اگه اینا بفهمن که پیغمبر مقبول ترین عالم آمد برای دنیا و خداوند او را آورد و پیغمبر اسلام ساخت از خاطر نجات دادن یک نسل که دخترها باشه، شاید اینا بالکل ایران ببانن. و خود از اینمی باعث اینمی مانای از ایره میته که شما ببینین ما شما دامن یک اجتماع زندگی میکنیم که ما در حقیقت نمیخواییم که ما امو همه چیز دامن اجتماع خود چی میکنه بنیادی بسازیم. مثلا ما باید که معلومات در سار فهمیدن دین اسلام بنیادی بسازیم، نه ای که ما چادر خود به سر خود چی رقم میکنم که میایم ما معلوم میشه یا نمیشه. بنیادی ساختن از اون مهم نیست، مگر بنیادی ساختن اسلام حقیقی بسیار مهم است که ما بفهمیم.
اما فکر نمی کنین که در این بخش نقش خود زنا هم میتونه اثرگذار و سرنوشت ساز باشه؟
جان، نقش زنها، نقش مردها، نقش حکومتها، نقش اجتماعات، نقش دنیای بین المللی، نقش تعلیم تربیه، همه از اینا باید دست به هم بتن. اتراکوی شده نمیتونه که دامن افغانستان، زن افغانستان امروز مثل براواره از کشتمش و گلونش میبرن و گوشش میبرن و زبانش از بیخ میکشن و نوک زبانش میبرن و یک حال است دیگه. مطلق یک حالت است. باور کنین که ما دیگه راستی طاقت دیده ایچ کدام از ایچیزار ندارم، نمیخوایم در بارش گبان بزنم دیگه، به خاطر ازی که ما داریم خودم از قره میکنیم و دنیا فکر میکنه ما خودم از قره میکنیم. ما خود رای چاریش باید پیدا کنیم و رای چاری زیره احمدی صاحب ما باید از افغانستان پیدا کنیم. رای چاری زیر امریکا برای ما پیدا کردن نمیتونه، رای چاری زیر شما برای ما پیدا کردن نمیتونه، دامن پراگ رای چاری زیر اروپا پیدا کردن نمیتونه، مگر رای چاری زیر برادر ما پیدا کردن نمیتونه دامن افغانستان.
خانم سراج، در برنامه بعدی بدون شک بالای این مسئله هم بحث و تبادل نظر خواهیم داشت، اما بین برای ما فرصت بتین سوال دیگه را در ارتباط با موضوع مورد بحث برنامه شما بپرسم که دقیقاً شما اطلاع دارین برای اینکه از آن عمر روشن شود که چه زمان مفکوری خشونت علیه زنان در افغانستان به میان آمد و میشه برای ما یکمک معلومات بتین در این مورد؟
به این پیمانه که با وجود آمده ای بالکل زاده اینمی حالتی که افغانستان دامن می 40 سال آخر تر کده، ای زاده از اوز ای که پیشتر از اون بوده، مگر به این مرحله، به این سویه و به این مقدار به هیچ صورت نه. ای که شروع شد از زمان طالب. از زمان طالب چطور شروع شد؟ از زمانی شاید مجاهدینی که آمدن دامن افغانستان شروع شد، نه مجاهدینی که پیشتر برای روسا را میخواستن بکشن، اون را من نمیگم، مجاهدینی که آمدن و شروع کردن ای که اینا قدرت های افغانستان را تقسیم کنن، از اونجا شروع شد. شما خبر دارین که چقدر فجایع دامن دنیا دامن افغانستان شده که کسی همیالی جرأت نمیکنه در بارش گپ بزنه، به خاطر ازی که تمام از اون مردما امروز به سر چوکه قدرت چشتن. و اینی مسئله دامن افغانستان از اون وقت شروع شد. طالب که آمد، طالب این رو بالکل تکمیل کرد. طالب این رو تکمیل کرد. بعد از طالب، آل بابا دزو به 10-12 سال آخر دیگه اینا رو خود شما شاهدش هستین دیگه.
تشکر. پیش از اینکه بحث خود را ادامه بدیم، میشنویم نظریات مردم عام را در مورد مسئله خشونت علیه زنان در افغانستان.
بله احمد زای است از ولایت لوگر. منشأ اصلی علمی خشونت در افغانستان نه مراعات کردن اصول و اساسات و مقدسات اسلامی میباشد.
من نادر شاه. سرمنشأ خشونت علیه زنان جنگ است، ناامنیت در افغانستان تامین نیست، بی‌سوادی است، اقتصاد و اقتصاد افغانستان پایین است، کاری است. دیگه همین باعث نمی خشونت باعث نمی گپامش.
من محمد فاض رحمانی است. نظر من خشونت علیه زنان یکی که در اطراف افغانستان زیادتر است و او ناشی از امی بیسوادی خود مردا و همچنان از جایلی سیاستران می باشه. در دو جناح کم ذره ملامت هستن.
نظریات شماری از باشنده های کابل بود در مورد خشونت علیه زنان در افغانستان. می پردازیم به ادامه بحث. خانم پلیکا، اگر مقایسوی شما صحبت بکنین، مقایسه بکنین وضعیت زنان افغان را با وضعیت زنان در بیرون از افغانستان را، چقدر میزان خشونت در داخل افغانستان فرق داره با آنچه در کشورهای دیگه میگذره؟
چیزهایی را که در افغانستان ما خشونت مینامیم و او بالای زنان اعمال میشه، ممکن در یک تعداد از کشورهای پیشرفته جهان و یا توسعه یافته جهان در اونجا به می شدت و حدتش اعمال نشه. مثلا فقر خودش یکی از خشونت‌های بسیار اساسی زن است، بیکاری زن، کار بیرون از عدم کار بیرون منزل زن، بی‌سوادی زن و محروم ساختن زن از حقوق انسانیش، حتی از حق زندگی کردن، تبادله زن به حیوانات، بد دادن زن، تبدیل کردن زن، اینا تمام با ازارها مشکل دیگه و بی حرمتی و بی عزتی که در برابر زنان، تجاوزات جنسی که صورت میگیره، قتل‌های ناموسی که صورت میگیرن، تیرباران بدون محکمه صورت میگیره، تجاوز در پیشروی عام که بالایشان صورت گرفته و میگیره، اینا همش و تجاوز که در پیشروی خانواده هایشان صورت میگیره، همه از اینا از او خشونت هایی است که من فکر میکنم که حتی تاریخ نظیرش شاید ندیده باشه.
تشکر. وقت ما کم است، نمیتونیم بحث را ادامه بدیم. موضوع مورد بحث برنامه بعدی فریاد بی صدا، دریافت راه‌های جلوگیری از خشونت علیه زنان است. نظریات شما در این مورد چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات و یا این آدرس ها تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar نظر بدهید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
در عشق و محبت اما سنجیده و صادق تو مثل سکوت شب و آرامش خاطر تو غنچه احساس تو همرنگ شقایق همرنگ شقایق تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با تو هم آواز تا شهر غزلها من با تو بفرماز تا بودن من بودن تو بودن هستی تو در دلم هستی